الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا شخصیت از شخصیت‌های تأثیرگذار در هند معاصر است که عنوان جریان شناسان دین پژوهان معاصر مطرحن. اینا رو من امروز میخوام از کتاب جنبش‌های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر از جناب آقای مرحوم محمد جواد صاحبی اشاره کنم. مرحوم صاحبی که اخیراً مرحوم شدن، ایشون عرض کنم خدمت شما در واقع به در این کتاب که جنبش‌های فکری رو بحث کردن، جنبش‌های فکری دینی رو مفصل مباحثی رو داشتن. کتاب نسبتاً ارزشمندی است. تو این کتاب عرض کنم خدمت شما جناب آقای صاحبی یه به شخصیتی مثل سید احمد خان هندی پرداخته که جلسه گذشته ما قدی درباره صحبت کردیم و توضیح داده که ایشون عرض کنم خدمتتون در آثارش هم تلاش کرده یه وحدتی در هند برقرار بشه. بعد سفری به انگلستان رفت، وقتی از انگلستان برگشت به فکر اصلاح روش آموزش و پرورش بود و اینکه چه اشکال داره ما از همین اندیشه‌های غرب استفاده کنیم و خلاصه در اصلاح آموزش پرورش و اصلاح فرهنگ هند دید باید به اصلاح دین بپردازه. اصلاح دینش هم تفسیر طبیعی دین بود. در واقع اگر ما بخواییم جریان دینشناسی آیه سید احمد خان هندی رو بگیم، اینه که ایشون در کتاب تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان به تفسیر طبیعی دین پرداخت. بعد یه عبارتی رو جد نقل میکنه. سید احمد خان هندی میگه زمانی که شورش هند خاتمه پیدا نمود و بر مسلمانان آنچه که میخواست بگذرد گذشت، مشاهده اوضاع و احوال پریشان و فلاکتبار آنان که از مدتی قلبم را سخت فشار میداد و در صدد چاره جویی بودم، بالاخره مرا به فکر اصلاح قوم انداخت و تصمیم گرفتم که در بقیه عام دست از مشاغل دولتی یا شخصی کشیده به خدمات قومی و اصلاح امور ملت خود بپردازم. ولی در این موضوع فکر می کردم که از کجا وارد عمل شده و دست به کار شدم، تا آن که به طور قطع دانستم که این منظور یعنی بهبود اوضاع و احوال مسلمانان خواه دنیوی و خواه اخروی جز در سایه معارف و نشر علوم و فنون جدید از راه دیگری ممکن نیست صورت گیرد. اینا رو تو اون مقدمه تفسیر قرآنش میگه. بعد میگه کسانی که در علوم جدید غور و خوض کردن، هم از عیسوی و مسلمان و هندو، از عقاید مذهبی خود دست کشیدن. همشون اینطوری بودن. بعد میگه که علمای اون دوران متوجه این خطر شده و علم کلام را در برابر این رویداد ایجاد کرده و در دفاع دین از تعرض مخالفین سه کار کردند، به این معنا که یا مسائل مذهبی را با فلسفه یونان تطبیق دادند یا اینکه ادله حکما یونان را سراسر باطل و یا مشکوک معرفی کردند. ولی در این اصل مشکل این است که خود فلسفه و طبیعت یونان هم که در آن زمان علمای ما بسیاری از مسائل مذهبی را روی آن استوار کرده بودند، امروز از روی علوم جدید نادرستی ها به اثبات رسیده است. خب ما دینشناسی و مفتنی بر یونانه که اونم که رد شده، حالا برای چی ما دیگه بیایم دوباره از فلسفه یونان استفاده کنیم؟ مطلب قابل ملاحظه این است که دلایل و براهین علوم جدید مبنی بر قیاس و فرض نیست، بلکه تجربه و عمل آن را به سرحد مشاهده رسانیده تا این حد که این مسئله جزء مسلمات عامه شده که علوم جدید مخالف با مذهب است، به پایه‌ای که آن مذهب را به کلی از میان خواهد برد. من در ایامی که برای بیداری مسلمانان مجاهدت می کردم و به بست معارف و نشر علوم جدید می پرداختم، قهرن به این خیال افتادم که ببینم به راستی این علوم همونطور که می گویند مخالف با دین اسلام و قرآن هست یا نه. از یه طرف عالمانی که به علوم جدید پرداختن، چه عیسوی، چه مسلمان، چه هندو، دست از مذهب برداشتن، این وضع عالمان. از طرفی خب دینشناسی قبلی ما مبتنی بر یونان باستان بوده، اونم که علوم جدید رد کردن. حالا میخوام ببینم واقعا بین علم و دین تعارض هست یا نیست، و برای این که تحقیقا به این نکته راه یافته باشم مدت ها صرف وقت کرده، کتب تفاسیر را تا جایی که مقدور بود مطالعه و بررسی نموده و از مطالب و مندرجات آنها آگاه شدم. و حقیقت این است که من در پایان عمر به استثنای یک رشته مطالبی که مربوط به علم ادب است چیزی در این کتب نیافتم، مگر یک رشته روایات ضعیفه و موضوع یا حکایات و قصه های بی اساس که اکثرا از قصص یهود سرچشمه گرفتن، هم اسرائیلیاتو میگه. سپس به کتب اصول تفسیر مراجعه کرده و مدتی مطالعه و بررسی آنها پرداختم که شاید در این کتب اصولی که مآخذ آن قرآن باشد و یا اصلی که نشود در آن خدشه نمود به دست بیاورم، ولی در آن کتب هم با کمال تأسف جز بیان اقسام مندرجه در قرآن یا از مباحث متعلق به الفاظ و بیان اختلاف تفاسیر خصوصا راجع به مکی و مدنی الاخر سیفی و شتائی و یومی لیلی بودن آیات و کلمات و حروف آن و یا بحث از مجاز و مانند آن چیزی به نظرم نیامد که بشود از آن مشکلاتی که در پیش از حل نمود. خلاصه میگه این دستاورد میراث هم گره ای رو برا من باز نکرد. بعد آخرش این نتیجه رو میگه، میگه علوم جدید طبق اصولی که از خود قرآن مستفاد میشود نه با اسلام مخالفتی دارد نه با قرآن. بعد اصول رو یکی یکی توضیح میده. در واقع بر اساس این اصول که مجموعاً 15 اصل رو بیان میکنه، نشون میده که ما تعارضی نداریم. بی خود میگن بین علم و دین و علم مدرن و قرآن تعارض هست. این اصول رو یکی یکی بیان کرده که عرض کنم خدمتتون. مثلا اصل اول خدا خالق کائنات موجود است، راهنمای بشرم انبیا رو مبعوث داشته، محمد رسول الله رو به نوع خاتم مرسلین فرستاده، قرآن قطعا کلام الهی است که بر قلب پیغمبر نازل شده. اینا رو هم اصولی میگه که همه در قرآن مجید ناسخ و منسوخ نیست، یعنی چیز خاصی نداره، خیلی هم همین اصول هم قبول داره. بعد خلاصه میگه بر اساس این اگر این دین منطبق بر طبیعت به طور کلی باشد میتوان گفت که دین حقیقی است. دین باید منطبق بر طبیعتی باشه که علم کشف کرده. علم طبیعت رو دقیق و یقینی کشف میکند، پس این دین هم باید منطبق با طبیعت باشه. برای اینکه این انطباق رو درست بکنه دست زده به تأویلات. یعنی چیه؟ تفسیر قرآن رو بر اساس آموزه علمی کرد تا نشون بده بین دین و علم تعارضی وجود ندارد. مثلا فرض که معجزه رود نیل حضرت موسی رو جزر و مدی معنا کرده. جزر و مده. خب جزر و مد نمیدونم دیگه، رود جزر و مد داره، دریا جزر و مد داره، نه رود.
این فیلم در رابطه با همین ساختن جدیدترین فیلم در اساس همین جزر و مد شروع
میگم که رود دریا جزر و مد، رود جزر و مد نده. یعنی اینطور تفسیر میکنن برای اینکه بگن معجزه ای صورت نگرفته، حضرت موسی علم مثلا جزومت رو داشته. آره جزومت داره، ولی ببینید بله میتونه اروند هم، منم تو عملیات برفجش یزومد اروند رو دیدم، ولی اروند در واقع دریا شبیه تر تا رود. رودی که جاری باشه و آبش سری جاری مثل رود دز مثلا، اینا جزومت ندارن، از رودنیل هم میتونم هست. حالا علی حاله میخوام بگم که ایشو شیوهش در واقع این بوده که بعد جناب سید جمال الدین اسدآبادی در واقع به نقد ایشون میپردازه و در واقع چون سید جمال یه شخصیتی است که حالا بعدا ما درباره‌اش صحبت میکنیم بر خیلی از کشورها تأثیر گذار بوده، از جمله بر هند هم تأثیر زیادی داشته که آقای صاحبی اینجا تأثیراتشو بر هند میگه. ولی خلاصه در رساله نیچریه یا ناتورالیسم اونجا آقای سید جمال به نقد آقای سید احمد خان هندی میپردازه. حالا من اجازه بدید وارد سید جمال فعلا نشم.
دین
طبیعی منظورش نیست در مورد دین وحیانی بلکه معتقدات، نه حتی ایشون تلاش میکنه مثلا وحی یا یه تبیین چیزی بکنه، مثلا پیغمبر، همه ما قابلیت دریافت وحی داریم، پیغمبر خلاصه به یه فعلیت عقلانی رسیده که تونسته، بعد جبرئیل هم قبول نداره، میگه جبرئیل خود نفس پیغمبره، توجه داری؟ یعنی این نوع تفسیرهایی که خلاصه تلاش میکنه با علم جدید هماهنگش بکنه، تأویل دیگه. وقتی این علمی کردن قرآن و تأویل قرآن مطابق آموزه علمی از شبه غرب هندوستان رفت به جهان عرب، یعنی جهان عرب مصری ها از شبه غرب تأثیر پذیرفته، توجه دارید؟ خیلی جهان عرب از شبه غرب تأثیر زیادی پذیرفته. وقت ایرانی ها روشن فکرهاشون هم از جهان عرب تأثیر پذیرفته. شبلی نعمانی رو هم عرض کردم جلسه پیش نام بردم. شبلی نعمانی رو هم در واقع یکی از شخصیت‌های مهم تأثیرگذار معرفی می‌کنن که ندوة العلماء رو تأسیس کرد و در واقع برای اولین بار کتاب کلام، یعنی در واقع کلام جدید پرداخت. یه کتابی داره شبلی نعمانی به نام تاریخ علم کلام، به فارسی هم ترجمه شده، آقای سید محمد تقی فخر دایی گیلانی ترجمه کرده، تاریخ علم کلام، انتشارات اساطیر هم چاپ کرده. اونجا به بحثای کلام جدید هم در واقع بحثای همین فلسفه های الحادی و مذهب باطل اینا پرداخته. شبلی نعمانی در واقع رویکرد روشنفکری داشته، تلاشش هم این بوده که بین سنت و تجدد یه نوع آشتی برقرار توجه دارید. اما نه مثل سید احمد خان هندی که کلن دین تأویل برود. این هم ارز کنم این شخصیت اسم کتاب کی؟ تاریخ علم کلام. تاریخ علم کلام
کتاب کلامی هست
که نه
این اسم ایشون گذاشته که
نه اولین بار اصطلاح کلام جدید هم سید احمد خان هندی به کار برده، بعدش شبلی نعمانی، بعدش آقای مطهری. ترتیب این رو به کارگیری کلام جدید اولین بار سید احمد خان هندی، بعد شبلی نعمانی، بعد شهید مطهری، بعدش دیگه همین روشنفکرهای جدید. خب من دیگه بعد شخصیت دیگه رو در این کتاب آورده من معرفی نکنم چون خیلی مطرح نیستن. اما یه شخصی دیگری که اونم مهمه ازش یادی بکنیم، آقای ابوالکلام آزاد هست. این کتاب دوستان بد نیست وقتی بذارن کامل بخونن، خیلی زحمت کشیده، خدا رحمت کنه صاحبی رو، تقریبا به آرا و انظار مختلف جریان ها پرداخته. عنوان کتاب جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر، بعد عنوان فرعی هم داره بنیان ها و سیر تحولات بیداری اسلامی. خیلی فنی نیز ما میشه به دوستان میگیم، میگیم هیچ موقع اسم کتاب و عنوان اصلی فرعی ندید، اسم کتاب هرچی کوتاه در باشه بهتر، توجه دارید؟ همین مثلا جنبش های مثلا فکری دیگه، فکری دینی در جهان اسلامی معاصر، جنبش های فکری جهان اسلام مثلا یا در جهان اسلام کافی بود. بله این کتاب رو هم چیز چاپ کردم، این دانشگاه نشر ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب سال 96 پارسال چاپ شد. بله آقای ابوالکلام آزاد، خب ایشون هم از علمای هند بوده و پدرش آبا اجدادش هم از علما بودن، در واقع متأثر از شاه عبدالعزیز دهلوی و اینا هم بودن آبا اجدادشون. بعد خودش هم سفری به حجاز رفته، تحصیلاتی داشته، ولی جالب اینه با اینکه حجاز هم رفته و از اونجا استفاده کرده، ولی گرایش های وهابی نداشته. توجه دارید و شخصیت آزاداندیشی، اصلا من میخوام عرض بکنم تحولات سیاسی هند رو ایشون شروع کرد، ابوالکلام آزاد. یعنی آیه گاندی اون موقع که ایشون شروع کرده بود، گاندی گرایش انگلیسی داشت، هنوز متحول نشده بود. بعد که آقای ابوالکلام آزاد اومد و مباحث متکد، گاندی تأثیر پذیرو و آمد و دیگه حالا انقلاب رو یه جوری به دست گرفت، انقلاب شبه قاره رو. ولی خود آزاد شخصیت واقعا تأثیرگذاری بود. خدمت تو عرض کنم که ابوالکلام آزاد، یه در هند یه عبدالکلامی هست که رئیس جمهور هند بود تو همون ایام 1970-80 اینا، دو دوره فکر کنم رئیس جمهور شد و مسلمان هم بود و نقش مهمی داشت، یعنی مدیریت ساخت موشک رو، یعنی موشکی رو طراحی کرد سال 1970 برای اولین بار با موشک بمب، یعنی کلاهک اصلی رو موشک گذاشتند و آزمایش انجام دادن. آمریکا 1970 فهمید که هندوستان بمب اتم داره، با کمک شوروی البته بمب اتم ساختن. بعد آمریکا هند رو تحریم کرد، 30 سال تحریم کرد. هند هم گفت خب تحریم کنیم. اومدن در واقع دور کشور، کشور به اون بزرگی رو یه جوری حصار سیاسی کشیدن، خب تحریم هم بودن. اومدن در سه عرصه کار کردن که خودکفا شدن، یکی عرصه غذا، یکی عرصه دارو، یکی هم عرصه آیتی. لذا الان تو دنیا هند یا جز اولین یا دومین کشور آیتی دنیا. تو غذا هم که دیدید دیگه دنیا رو برنج و اینا داره تحصیل میکنه، توی دارو هم مخصوصا داروهای گیاهی اینا خب خیلی هند، پاکستان هم همینطور واقعا رشد کردن تو مخصوصا هم طب سنتیشون، هم همیوپاتی، و تو همیوپاتی هم خیلی رشد کردن. البته کشور خود جمعیت زیاده، یعنی 1 میلیارد و تقریبا 250 میلیون نفر جمعیت هندوستانه، لذا فقیر هم خیلی زیاده است. مثلا میبینه تو مثلا خیابونا هم تو مردم خوابیدن، کپرها برای تو پیاده رو چادر نشین زیاده، خیلی خیلی فقیر زیاده، ولی جمعیت بالاست. این انسان مدیریت کردن. سال 2000 دیگه آمریکا تسلیم شد، هم هندوستان یه قدری مثلا دیگه عقب نشینی کرد از موازش، آمریکا هم عقب نشینی کرد چون دید دیگه شو خودکفایی رسیده و عرض کنم خدمتتون موفق شدن دیگه در حال با هم ارتباط برقرار کردن. ولی باز اینطور نیست که مثلا آمریکا مستعمره آمریکا بشه، بعد اینطوری نیست. بعضا مثلا آمریکا دستوری میده مثلا اینا گوش نمیدن، سیاست مدارانشون منافع خودشون رو به هر حال توجه دارن و در این حال دقیقی هم از آمریکا تأثیر پذیرفته.
در اصلا این فقر هندی ها حالا پذیرفتن به اساس اون برای فکری هندی؟
بله حالا اون یه بحث دیگری است که قناعتشون هم بالاست و به هر حال تحمل این مشکلات فقری هم دارن. به هر حال جمعیت زیاد، کارم البته اونجا کم نیست، هست دیگه به هر حال، ولی خب این همه جمعیت اداره کردنش خیلی کار دشواریست. حالا علی عالم جناب ابوالکلام آزاد در واقع اولا به شدت معتقد به وحدت بود، وحدت مردم هندوستان چه مسلمان چه هندو، و خودش ارتباط خیلی خوبی با عرض کنم خدمتتون گاندی و هندوها برقرار کرد. به شدت مخالف تفکیک پاکستان از هندوستان بود، گفت این طرح انگلیسی هست، نباید زیر بار این طرح بریم. خب دیگه برای شد و یک کتابی هم دارد، حالا اینجا اشاره نکرده ظاهرا نمیبینمش، تحت عنوان این که ذوالقرنین کوروش هست، یعنی اولی کسی که این نظریه داد که ذوالقرنین قرآن کوروشه همین آیه ابوالکلام آزاد بود، که ظاهراً علامه طباطبایی که این احتمال تقریبا ترجیح میده در المیزان متأثر از همین ابوالکلام آزاد. یک کتاب مستقلی داره به فارسی هم ترجمه شد، تو اینترنت هم سرچ کنید هست، بد نیست فرصتی بذارید کتاب دانلود کنید بخونید. ذوالقرنین رو توضیح میده به چه قرائن و دلائلی امین کوروش ایران هست. عرض کنم محضر مبارک رو خب آثار زیادی داره، مثلا یه روزنامه داشتم به نام الهلال، یه ماهنامه داشتم به نام البلاغ، یه هفته‌نامه داشتم به نام پیغام، یه مجله داشتم به نام الجامعه. اینا آثار خیلی از مقالات ایشون در اونجا چاپ شده، البته کتابایی هم داره، المرعه المسلمه داره، یه کتاب در تفسیر ترجمان قرآن داره، اینا هم آثارشه که در حال هست. شخصیت دیگری که باز در دین شناسی معاصر تأثیر داشته اقبال لاهوری است. اقبال لاهوری خوبی شخصیت ویژه‌ای است و دربارش هم خیلی کار شده، ولی هنوز هم جای کار داره. ایشون چند تا اندیشه رو مطرح کرده در دین شناسی معاصر. یکی بازگشت به خیشتن. شریعتی خیلی از اقبال تأثیر پذیرد، از این اصطلاحات بازگشت به خیشتن اصطلاح اقباله که در واقع شریعتی از ایشون گرفته. البته خود اقبال هم از سید جمال خیلی تأثیر پذیرفته، یعنی اقبال تأثیرش از سید احمد خان هندی نیست، ولی خودش سفری رفت در واقع انگلستان درس خوند و از جریان تفکر فلسفه دین غرب تأثیر پذیرفت که عرض خواهم کرد، ولی تأثیر دین پژوهیش از سید جمال الدین اسدآبادی است، چون خود خب سید جمال به زبان‌های مختلف دنیا آشنا بود، خب اندیشه‌اش تونست بر شخصیتی مثل اقبال تأثیرگذار باشه. اولا اقبال ویژگیش این بود غرب رفته بود، غرب هم میشناخت، یه مدتی هم خودباخته غرب شد، ولی بعد فاصله گرفت، یعنی خیلی این مهم آدم غرب بره، یه قدی غرب زده هم بشود، ولی بعد بازگشت به خیشتن پیدا بکنه. و این از ویژگی‌های آی مطهری داره، میگه از جمله مزایای اقبال این است که فرهنگ غرب را میشناخته است و با اندیشه فلسفی و اجتماعی غرب آشنایی عمیقی داشته، تا اونجا که در خود غرب به عنوان متفکر و فیلسوف به شمار آمده است. البته به این اغراقی نیست، یعنی واقعا اقبال عمیقاً غرب رو نمیشناخت، یا مثلا تو غرب ایشون به عنوان یک فیلسوف در غرب قبول داشته باشه، نه این شکل نیست. حالا یاری متحری در بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر اینو میگه. عرض کنم دیگر این که با همه آشنایی و شناسایی مغرب فرنگ غرب، غرب را فاقد ایدئولوژی جامعه انسانی میدانست است و برعکس معتقد بوده است که مسلمان تنها مردمی هستند که از چنین ایدئولوژی برخوردار و بهره مندند. بله درسته، چیز اقبال به هر حال خودباخت، در واقع خودباختی غرب نشده بود، بود ها یه مدتی، ولی بعد از قدر فاصله گرفت و تونست در واقع بازگشت به خویشتنی داشته باشه. کتابی داره، کتاب خیلی خیلی مهمی داره اقبال، به نام احیاء فکر دینی، که این به فارسی هم ترجمه شده، دو سه تا هم ترجمه داره. خیلی خیلی این کتاب مهمی است. یعنی اقبال دو تا کتاب مهم داره، یکی احیاء فکر دینیش است، یکی بحث همین کتاب عرض کنم دیوان اقبال، دیوان اقبال لاهوری، که من دیوانش رو قوی تر یافتم در بازگشت به خویشتن و اسلام شناسی تا احیاء فکر دینی. مثلا در احیاء فکر دینی خب تجربه دینی رو قبول داره، متأثر از شلارماخره. در احیاء فکر دینی فلسفه خاتمیت رو در واقع یه رشد عقلانی میداند که انسان ها دیگه حاجتی به دین ندارن، یعنی بی نیازی از دین رو مطرح میکنه. ولی در دیوان اینطوری حرف نمیزه، دیوان میگه تا ابد ما محتاج در واقع دین هستیم. و در همین مثنوی، مثنوی هم هست دیوانش، همش مثنوی شعر، همش شعر فارسی هم هست. بعد این که چه باید کرد،
فارسی هم هست،
فارسیه بر همش فارسی. بله؟ نه دیوان در طول عمرش نوشته، چون مجموعه اشعاری است که مجموعه اشعاری که تا آخر عمر نوشته، ولی بخش
پاکستانی هندیه.
نه ایشون الان در لاهور پاکستانه، اون موقع خب ایشون 1937 از دنیا رفته، 1947 خب پاکستان از هندوستان جدا شد که یک کشور بوده، ولی خب وقتی جدا شد خب ایشون دیگه در مزارش دار. و از قضا اقبال اصلا تئوری جدایی پاکستان از هندوستان تئوری اقبال بوده، ولی خب دیگه ندید به چش خودش، تئوری رو ایشون مطرح کرد که پاکستان از اصلا کشور پاک، چون هندو رو نجس میدونستن، فکر کشور مستقلی باشه. انگلیس هم رو اقبال به نظر من کار کرد ولو با واسطه تا این فکر رو بپذیره و مطرحش کرد و بین مسلمان ها جا افتاد، چون مسلمان ها خیلی اقبال قبول دارن، الان هم خیلی قبول دارن. من سفری رفته بودم هندوست در چیز لاهور و خب مزارش اونجا، دانشگاه پنجاب هم رفتم اونجا سخنرانی داشتم، خیلی از اقبال براشون گفتم، اشعاری که اقبال داشت و دیدگاه دینشناسانه اقبال، خیلی لذت بردن و خیلی تشکر. از اقبال براشون شخصیت مهمی،
سنی هم هستیه.
بله سنی هم. آدمیه زار نالید از فرهنگ، زندگی هنگام برچید از فرهنگ، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، باز روشن می شود ایام شرق، در ضمیرش انقلاب آمد پدید، شب گذشت و آفتاب آمد پدید. خلاصه توضیح میده که ما چیکار کنیم. این غرب رو توضیح میده، گرگی اندر پوستین بره‌ای، هر زمان اندر کمین برده‌ای. غرب اینه. حالا غرب رفته درس خونده، خودش هم میگم که در احیا معلوم متأسف تفکر غربه، میگه غرب اینه، گرگی اندر پوستین بره‌ای، هر زمان اندر کمین برده‌ای. مشکلات حضرت انسان از اوست، مشکلات حضرت انسان از اوست، آدمیت را غم پنهان از اوست، دانش افرنگیان تیغی به دوش، در حلاک نوع انسان سخت کوش. آه از افرنگ و از آیین او، آه از اندیشه لادین او، علم حق را ساحری آموختند، ساحری نی کافری آموختند، هر طرف صد فتنه می آید نفی، تیغ را از پنجه رهزن بگیر، ای که جان را باز می دانی زتن، سحر این تهذیب لادینی شکن. خلاصه دیگه اینا رو آخرش داره میگه ای اسیر رنگ پاک از رنگ شو، پاک از رنگ شو، مؤمن خود کافر افرنگ شد. توضیح میده بعد کم کم یکی که این فرنگ شرق خود را شرق حق را دید و عالم را ندید، غرب عالم دید و اندر وی خزید. یعنی خیلی اصلا یک واقعا یه تز دکتری میخواد شدم انجام دادن. اصلا غرب و شرق شناسی اقبال، یعنی یک تئوری داره، یه فلسفه هم داره، فلسفه خودی، همین بازگشته به خیشتن و اینا رو مطرح میکنه. از نیچه هم البته خیلی تأثیر پذیرفته، نگاه مثبتی هم به نیچه داره، چون نیچه خیلی از منتقدین دنیای غرب و مدرن و اینا هست، معلوم از نیچه خیلی. اینجا من بعضی اشعارش در به نیچه هم تو نوشته هم اووردم. چی بم دید؟
میگم که بعضی از کشورهای اطراف ما مثلا پاکستان یا مثلا یمن کشور هستن که خیلی تحت تاثیر غرب قرار نگرفتن. میشه گفت که اقبال یکی از این کسانی بوده که یعنی مردم بخاطر یک حساب ارادتی که بهش داشتن چه خیلی متاثر از غرب نیستن، شکلشون، رفتارشون، نوع لباس پوشیدنشون، آداب و سنت.
بله خب حالا قطعا از شخصیتی مثل اقبال خیلی تاثیر پذیرفتن، ولی از کدام خدمتتون اقبال نه خودش گرایش های تصرف هم داشت، مثلا این فلسفه خودی رو که مطرح میکنه اینجا هم داره، همین بازگشت به خیشتن، بعد خیشتن تصرف، یعنی معنویت گرایی صوفیانه رو خیلی ذکر میکنه. میگه من طبیعتا به تصرف تمایل قوی دارم و صوفیوار پرورش یافتم و پس از مطالعاتی در فلسفه اروپا علاقه بیشتری به تصوف پیدا کردم، زیرا که فلسفه اروپایان به سوی وحدت وجود می رود، ولی پس از این که به خواندن قرآن پرداختم و به تاریخ اسلام نگاه عمیقی داشتم، به اشتباه خود واقف شدم و برای من معلوم شد که از راه فلسفه تصوف پر غلط است و از اسلام فرد مسلمان را منحرف می سازد. لذا رفته از کار صوفیان سابق برگشتم و 180 درجه به راه خود تغییر مسیر دادم و از عقاید نیاکانم در پیرامون تصوف راه خود را عوض کردم. اینطوری شدم. یه قدیم متأثر شد از اندیشه غربی، ولی بعدش دوباره برمیگرده و کاملا گرایش تصوف رو داره. عشق ارادت پیغمبر و اهل بیت هم اینجا ذکر کرده و یکی چیزا خیلی به شیعه علاقه منده، مخصوصا بحث اجتهاد در تشیع که میگه متأسفانه در اهل سنت رخ بربسته و موتور محرک تشیع اجتهاد است. توجه. خب اینم دیگه فرهان فیدبایی که ایشون داره. اقبال نمیگه اینو سید جمال میگه، جمله سید جمال. میگه عرب خود را به نور مصطفی سوخت. دیوانشو دوستان حتما تهیه کنید. عرب خود را به نور مصطفی سوخت، چراغ مرده شرق را برافروخت، ولیکن آن خلافت راه گم کرد که اول مؤمنان را شاهی آموخت. خلافت بر مقام ما گواهی است، حرام است آن چه بر ما پادشاهی است. نقد میکنه که به هر حال خلافت به سلطنت کشیده شده و چطور انحراف پیدا کرده. خلاصه دغدغه‌های سیاسی اجتماعی هم خوب داشته، مبارزات سیاسیشون رو ذکر میکنه. به شدت معتقد به اتحاد اسلامی است برخلاف اون کارهایی که امثال عبدالعزیز دهلوی اینا داشتن. یه شاعر خالص متعهدی است. زبان فارسی خیلی علاقه من، ولی خب به هر حال اقبال هیچ شناختی از فلسفه اسلامی نداره، نه مشرا، نه اشرا، نه حکمت متعالیه. در بحثه کلامی هم آدم عمیقی نیست. به تصوف گرایش و تعلق خاندانی دارد، ولی عمق نداره نسبت به عرفان. اصلا کلن اینو به شما عرض کنم، کلن این شبه قاره یا خیلی عمیق نیستن، سطحی هم، ولی ازا به بحثای عرفانی تصوف سطحی هم بیشتر علاقه مندم. ولی این نگاهی که عرض کردم، نگاه انتقادی که به غرب داره با این که بگه ما باید خودمون رو احیا کنیم، خلاصه شرق یه نورانیتی و رشدی و تمدنی داشته، غرب افول انسانیته، اینا نکات خوب ارزنده ای است که قابل توجهه.
تزی هم داشته،
ولی مثلا نسبت به اقدامات تجددگرایانی که رضا شاه و آتاتورک هم داشته یه ستایشی هم کرده. ولی اینو هم میگه، میگه بله خدمت کردن، مثلا اقدامات تجددگرایی داشتن، ولی نه مصطفی، این آتاتورک، نه مصطفی و نه رضاشا نمیتوانند دریابند که روح شرق در جستجوی چه چیزی است. روح شرق رو نفهمیدن چیه. خدمات ظاهری انجام دادن، ولی روح شرق رو نفهمیدن چیه. رضا انتقاد شدید میکنه این ترک ها به سمت لائیسم و نمیدونم سکولاریزم اینا رفتن، نقد میکنه. بله یه شعری داره اینجا، بعد میگه به تقلید فرنگ از خود رمیدن، ترکا رو میگه، میگه که خرد را با دل خود همسفر کن، یکی بر ملت ترکان نظر کن، به تقلید فرنگ از خود رمیدن، میان ملک و دین ربطی ندیدن. این سکولاریسم به تقلید فرنگ از خود رمیدن، این خیشتن رو گم کردن. این خود خیلی مفهوم داره در شعر و دیوان اقبال. این خود کیه؟ این خود شرقی، خود، شرق، دین، اینا خیلی به هم پیونده بسته. خود یه نگاه خاصیست، یه دینشناسی، یعنی دینشناسی و شرق شناسی و خودشناسیش به هم پیوند داره. از این جهت یه جذابیت خاصی هست. حالا در حال انشاءالله لاهو رفتید،
زبانش فارسی،
یعنی
چرا فارسی
رو انتخاب کرد؟ زبان اون مناطق همه فارسی زبان بودن.
مقطع
اصلا نه، نه اون مقطع در زمان گورکانیان، بعدش نه کم که، ولی
1937
میدونم قرن آخ و چند قرن زبان فارسی حاکم بوده. الان فارس، الان استادان، جالب نکته به شما بگم، در اکثر کشورهایی که حالا بنده رفتم استادان زبان فارسی فراوان، مثلا در گرجستان شاید مثلا نزدیک 100 تا استاد زبان فارسی هست. هر جا برید اینه، ترکیه مثلا، در ارزروم در دانشگاه آتاتورک اصلا گروه زبان فارسیه. توجه دارید که اخیرا شروع کردن چند سالی است شاهنامه رو به ترکی استانبولی ترجمه کردن، کتاب‌های مختلفو دارن به زبان استانبولی ترجمه می‌کنن. برای اولین بار الهیات شفای بوعلی سینا به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده. خیلی علاقه مندن دارن ترجمه میکنن. در هندوستان و پاکستان که استادان زبان فارسی خیلی زیادن. یعنی زبان فارسی رو به نوعی یک زبان مهم قبول دارن. این که به هر حال الان شما خیلی تو پاکستان تو هندوستان اسمای فارسیه، مثلا یه داروسازی همیوپاتی هست در پاکستان خیلی خیلی قویه، در لاهور هم هست به نام داروخانه دواخانه مسعود، دواخانه مسعود تو همیوپاتی خیلی داروهای قوی درجه یک استفاده میکنن. یه وقت من بعضی داروهاشو دوستان برای من میارن، خیلی داروهای مفید و مؤثری است، در لاهور هم هست. یعنی میخوام بگم برها چون قرنها این بوده ادامه پیدا کرده. حالا البته یکی از وظایف رایزنی های فرنگی هم همین بود که این زبان فارسی رو کمک کنن، تقویت کنن، یک کارهای هم انجام دادن. اصلا بنیاد سعدی تأسیس شد برای این، بنیاد سعدی راه اندازی شد برای این که زبان فارسی رو برنامه ریزی کنن برای خارج از کشور. یعنی چطور زبان فارسی در کشورهای دیگر رواش پیدا کند. واقعا اقبال زیاده، حتی در کشور اروپایی، آفریقایی توجه داری. ولی خب متاسفانه رئیسش یکی از 25 مسئولیتش همین بنیاد سعدی دیگه، فرصت نمی کنن برسن. خیلی مجموعه کار مهمی است، خیلی کار مهمی است. الان مثلا شما نگاه کنید وهابیت تمام مغمش اینه که زبان فارسی از کار بیفته، زبان فارسی رو جلوشو بگیره. وهابیت یکی از تلاش‌ها و سرمایه‌گذاریش علیه زبان فارسی است، چون میدونه چه تأثیری میتونه بر زبان فارسی کسی بداند. خب بعدش فرهنگ ایران انقلابی هم دستش میاد، تمدن اسلام ایرانی. آید این تعبیر هانی کوربن دیگه، کتابش اصلا کتابی که دارد اسلام ایرانی اسم کتابش، اسلام در سرزمین ایران ترجمه شده، به عنوان اسلام ایرانی هم ترجمه شده، دو تا ترجمه داره همین کتاب کوربن. خدمت رو عرض کنم اینم یه شخصیت. شخصیت دیگری که خب قرار بود دربارش من صحبتی بکنم به عنوان آخرین شخصیت، آقای مودودی هست، ابوالعلا مودودی. ابوالعلا مودودی در سوم رجب 1321، خودش میگه مصادف با 25 سپتامبر 1904 میلادی، از خاندانی از سادات صوفیان چشتیه به دنیا آمد، سید بوده. به اکثر این شخصیت ها خلاصه توی جریان تصوف بودن. حالا انشاءالله من یه جلسه اختصاصا در باید تصوف خدمتون صحبت
کنم. فرمان ادامه داره این جریان تصوف.
بله، خیلی خیلی. الان هم قطعا 70% از مردم پاکستان و مسلمانان هند گرایش تصوف دارن. چشتیه و نقشبندیه و قادریه، این سه تا سلسله توی شبه قاره هستن. خیلی مهمه، یعنی تصوف بهترین راه برای ارتباط با مردم مسلمانان شبه قاره و حتی هندوها، حتی هندوها.
کلیپ هایی که الان هست توی مختلف از مناسک عرفانی و عرفانش اونا از همین هم
درسته؟ بله دیگه، بله. اولا معمولا 10 روز آخر، بله معمولا قوالی دارن، موسیقی قوالیه، موسیقیش موسیقی قوالی است و شعرهای خاصی دارن، مزامین خوب، موسیقیش هم غنای لهوی نیست. و از کنم خدمت رو دهه آخر ماه مبارک رمضان معمولا معتکفن دهه آخر ماه رمضان، سخنرانی ها و جلسات. یک کسی اگر مثلا زبان بتونه انگلیسی سخنرانی کنه یا اردو، بره مثلا براشون عرفان مثلا اهل بیت بگه، خیلی مؤثره. بله یه شخص معاصری هست که بعضی آثارش من خوندم، یادم رفت اسمش، که اخیراً یه قیامی هم کردن تقریبا تو پاکستان، بعد یه دفعه عقب نشینی کرد. قادری، آقای قادری هم شخصیت معاصره که فکر کنم آمریکاست، کاناداست. قادری یه عالمی خیلی، شاید نزدیک 260 چیز، نزدیک 100 خورده کتاب داره در باب علم و دین، کتاب داره مباحث کلام جدید. این معمولا دهه آخر چند سال، چند سال اخیر نمیاد، دهه آخر لاهور میومد و جلسات مثلا 5-6 ساعت سخنرانی هر روز داشت. مثلا یه دهه رو درباره فضائل امیرالمومنین صحبت میکرد، داشت قیام و انقلابی هم میکرد در پاکستان. خب آمریکایی‌ها تهدیدش کردن که میکشیم اضافه عقب نشینی کرد، برگشت از جای خوش نشست. خیلی مردم هم مرید داره، خیلی مردم زیادی هم جمع شده بودن. من یه پاکستانی که از دانشجوی پاکستانی، رساله ارشدش بحث علم و دین از دیدگاه قادری و شهید مطهری رو کار کرده بود، من از اون طریق آثار قادری رو ازش مطالعه کردم. ایشون هم بعضی آثار ما رو دیده و میشناسه ما رو، و تعجبم کردم اینطور یه دفعه عقب نشینی کرد و اصلا دست از حرکت انقلابیش برداشت. اینم یه آدم شخصیت مهمی بود از شخصیت معاصر، تألیفات زیاد داره، خیلی عمیق نبود. از کدام اصولا اینها تو بحث فکری خیلی عمیق نیستن، ولی یه شخصی مثل قادری در پاکستان نوبره برحال. حالا البته این کارهایی که جامعه مصطفی انجام میده و این طلبای خوبی که بعضن هستن، اینا اگر بتونن بعدن جریان سازی کنن نمیدونم. برحال آقای مودودی یکی از شخصیت هاییست که از سادات صوفی هست. 1904 به دنیا آمد، 1321 قمری. شجر نامش از طریق امام علی نقی به اهل بیت میرسه، در واقع جز سادات نقوی است. پاکستان، هندوستان سادات نقوی و تقوی زیاده. خدمت رو عرض کنم که میگن سال 1914 در امتحان مرتبه مولوی شرکت کرد و بله. حالا دیگه من این بحثای چیزاشو نگم. کتابایی که ایشون داشت، مثلا مهمترین کتابی که داره الجهاد فی الاسلام هست، یعنی شخصیتی که با چند چیز مبارزه داشت، یکی مبارزه با ناسیونالیسم، توجه دارید، و میگه که ناسیونالیسم اسلامی هم هیچ رجحانی بر ناسیونالیسم هندو نداره. این یکی بحثه. یکی دیگه بحث خلافت رو معتقد بود که حکومت باید از نوع خلافت باشه، هدف اجرای احکام شریعت هست، یعنی اصلا مدل سیاست ما باید بر اساس احکام شرعی باشه، اینو مطرح میکرد. جزء جماعت اسلامی بود و البته بعد جدا شد. از کنم خدمت شما، حالا تو بحث سیاسی هم بوده، مثلا از ذوالفقار علی بوتو حمایت میکرده، اینا بماند. و نکته دیگر، برحال متأثر از سلفیگری هم بوده، نو سلفیگری به شما میاد، یه تفسیر جدیدی از جاهلیت میده، جاهلیت مدرن. عرض کنم خدمت شما تفسیر جدیدی از توحید داره و میگه که توحید مراتبی داره، توحید در خالقیت، در رویت تکمینی، در مالکیت، در حاکمیت، در عبادت، اینا رو میگه. بعد میگه توحید نفی همه نظام ها و نهادهای موجود جوامع کنونی است، یعنی توحید رو از بحث‌های نظری و اعتقادی به بحث‌های عملی میکشونه، به بحث‌های عبادی میکشونه، به بحث‌های سیاسی. در واقع توحید اعتقادی، توحید عبادی و توحید سیاسی رو مطرح میکنه. شما اگر دقت کردید سید قطب هم یه همچین نگاهی داشت. سید قطب از مودودی تأثیر پذیرفته، حضرت آقا هم از سید قطب تو این مقولات تأثیر پذیرفته، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی ساخته فکر از ادعا تأثیر گذاشته همین سید خطبه، چون این نگاه توحید اجتماعی اگر دقت کردید این کتاب طرح کلی اسلام آقا هست، اونجا بحثای توحید اجتماعی رو مطرح میکنه. همین تو این یه سیر جریان فکری است که اون زمان مطرح شد. بله سید خود مصر بره، حالا شما مصر رسیدیم اشاره در بارش میکنه. از همین مودودی خیلی مصری ها تأثیر پذیرفتن، یعنی تأثیری که مودودی بر مصر گذاشت بیشتر از تأثیری بود که در شبکاره گذاشت. خب چون سلفی مسلک بود به سلف ساله هم پرداخت و معتقد بود که خلاصه قبول داره عدول صحابه رو، اما نفی خطای صحابه قبول نداره. میگه اما من مفهوم از صحابه کلهم عدولان رو چنین تعبیر نمیم که تمام صحابه خطا ما برای صحابه بودن و هر یک از اونا موفق ضعف و تقصیر بشری بودن و هیچ یک از اونا هرگز مرتکب خطا اشتباه نشده است، بلکه من آن را چنین تعبیر میکنم که هیچ یک از اصحاب در روایت از رسول الله یا انتساب سخنی با آن حضرت از راستی هرگز تجاوز نکرده. پس تعبیر از صحابه کلهم عدول با این معنا بدون استثناء بر تمام صحابه صدق میکند. اما اگر چنین معنا شود که بدون استثناء تمام صحابه در کلی زندگی خیش به صفت عدالت کاملا متصف و آراسته بودن و کاری منافی عدالت از هیچ کدام از آنها هرگز صادر نشده است، پس این امر بر همه آنها صدق نمی کند. اگر عدالت رو به این معنا بگیم که نسبت نادرست به پیغمبر ندادن، درست همه عادل هم، اما اینکه اعمالشون هرچی کردن درسته نه این درست است، خطا هم کردن، مثلا مقابل امام علی ایستادن خطا بوده، خلافت و حکومت اسلامی رو از کدام خیلی تاکیدن، این کتاب داره خلافت و ملوکیت، این کتاب داره تئوری سیاسی اسلام. خب بحث قانون تقنینی که بحث جدیه، ایشون میگه اینکه بندگان بیان قانون وضع کنن مشروط پذیرفته میشه و اونم با روش اجتهاد، مودودی روش اجتهاد رو قبول داره. اتحاد امت و تقریب مذاهب رو هم بیان کرده، میگه اگر مسلمانی همه فرایض دینی را به جا آورد اما التزامی به حفظ همبستگی مسلمانان نداشته باشد و میان آنان تفرقه ایجاد کنند مستوجب مجازات می باشد. شما نگاه کنید چقدر این نو اندیشان جان اسلام، مثلا در پاکستان این همش تقریب بگه از وحدت مسلمانان بگن ولی طالبان هم شک پیدا کنه. چطور؟ اگر نمیگفتن چه اتفاقی میفتاد؟ ببین چقدر دارن، یعنی آمریکایی ها چقدر هزینه کردن، چقدر از وهابیت استفاده کردن که با این همه، یعنی حاکمیت فکر صوفیانه یک در اکثریت سبقار و متفکرانشون که همهشون شعار تقریب اتحاد و امت رو میدن، ولی چطور فرقه ها بدید اومدن و چطور اختلاف بین مسلمان ها و به جان هم افتادن و چقدر از هم دیگر کشتن. حالا بحث شیعه یه بحث دیگری است، این که شیعه کشی مثلا در همین پاکستان من بعضی از مناطقش میرفتن میگفتن اینجا مثلا 400 نفر 500 نفر 300 نفر از اهل سنت رو با عملیات انتحاری کشتن. به علوم بشری هم اعتقاد داره، یعنی برخلاف این سلفی های سنتی که میگن علوم مشروع فقط همین علوم منسوسه، از این تفسیر خاصی از سلفی گری داره، میگه این علوم بشری اینا خوبه باید استفاده کنیم، ما نباید عقب بیفتیم، اصلا این انحطاط جهان اسلام خطرناکه، در این علوم باید رشد کنیم. البته خب بحث تعارض علم و دین هم از نگرانیاش هست که حالا به هر حال باید فکری کرد و این تعارض ها عمدتاً مال اون تفکر ماتریالیستیه. یعنی ماتریالیزم رو بعد از علم جدا کنیم، تعارض ها حل میشه. منشأ تعارض علم و دین در واقع روی کرده مادیگرایی بر علومه. به همین خاطر ایشون عرض کردم وارد این بحث ها شده، مثلا به دکارت پرداخته و یه نقدایی کرده، به شدت منتقد فرهنگ غربه و میگه فرهنگ غرب باید نف بشه. اینجا معلومه برای مودودی از اقبال هم برهای قدری تأثیری پذیرفته، اندیشه اقبال رویشون تأثیر گذاشته. و معتقد به حضور زن در فعالیت سیاسی اجتماعی هست، خواسته سلفی رو قبول ندارن، فرهنگ غرب رو قبول نداره، ولی میگه زن حضور باید داشته. بعد میگه یه کتاب داره قانون اساسی در اسلام، خیلی جالبه ها، یعنی به تمام ابعاد حکومت اسلامی پرداخته و کتاب نوشته، شخصیت جامعی بوده. میگه حضرت عایشه در جنگ جمل شرکت نبوده، این در حالی است که صحابه بزرگ از جمله حضرت علی این عمل همسر پیامبر را تختعه کردند. خود حضرت عایشه نیز از جنگ جمل ببخشید، خیلی من عذر میخوام، این استدلالی است که اونا میگن مودودی قبول نداره. مودودی میگه نه، زن نباید حضور سیاسی پیدا کنه. من عذر میخوام اشتباهه. میگه زن باید به تنظیم خانواده بپردازه که مردان سیاست مدار رو تربیت کنن. این نقش سیاسی زن باید در خانواده باشه، نه بیرون از خانواده. من این تصحیح کنم. میگه حضرت عایشه در جنگ جمل شرکت نموده، این در حالی است که صحابه بزرگ از جمله حضرت علی این عمل همسر پیامبر را تختعه کردن. خود حضرت عایشه نیز از جنگ جمل تا پایان عمر خویش از این عملش اظهار ندامت و پشیمانی می نمود. حال وقتی می توان عملی را که صحابه تختعه کردن و حتی خود عامل آن از آن عمل اظهار ندامت کرده مورد تایید قرار داد و ادعا کرد که اسلام زن را در قیام به شؤون سیاست و تدبیر امور دولت شرکت داده است، در ضمن هیچگاه جایز نیست عمل شخصی یک شخصی یک صحابه که در جهت خلاف راهنمایی خدا و رسول هفته است استدلال نمید. یعنی عمل عایشه شاهدی نمیشه برای که از جواز حضور زن در عرصه اجتماعی ذکر کرد. این ادله تمامی نیست. نه اینم عرض کنم خدمت شما جناب مودودی که من دو سه تا رساله رو راهنمایی کردم در باب مودودی، مثلا نگاهشون به جمهوری اسلامی و خلافت بین مودودی و امام خمینی، این مقایسه توی رساله جهات مصطفی خیلی سال پیش انجام دادن در باب علم و دین. به هر حال الان مودودی البته خیلی مطرح نیست، ولی خب به هر حال شخصیت مهم و تاثیرگذاری بوده. و شاید اگر یک کسی میتونست یه رساله‌ای بنویسه که چطور مثلا تأثیر شبه قاره بر جهان عرب و جهان عرب بر متفکران ایرانی، مثلا شخصی مثل بازرگان تأثیر پذیرفته، شریعتی تأثیر پذیرفته، اصلا خود حضرت آقا تو بعضی از دیدگاه کاملا از جهان عرب و شخصیتی مثل اقبال تأثیر پذیرفتن. و یکی از کسانی که اقبال خیلی سخن گفته شریعتی یه جلد کتاب داده و اقبال بحث کرد. آقا درباره اقبال چندی صحبت و سخنرانی داره، ولی امام هیچ مدحی نه از جمال داره نه از اقبال داره. میشناخته اینا را
نه
برای خودش یه تافته جده و آفتهی بوده رضوان و تعالی حالا حالا. ولی به نظر من یکی علت هایی که ببینید وقتی شخصیت مثل امام با اون جایگاهش که خب برحال تقریبا 17-18 سال جریان سیاست و انقلاب و مدیریت کرد، بعد انقلاب پیروز شد و 10 سال حکومت کرد، این خیلی فرق داره. امامی که مثلا تو سن 70 سالگی حکومت تشکیل میده و از 50 سالگی هم به یه معنا قیام و مبارزاتش رو شروع کرده، از قبل هم حالا حرکتایی داشت از جوانی، تا مثلا حضرت آقا تو 50 سالگی بشه رهبر و بتواند کشور رو 30 سال مدیریت کنه. خیلی به نظر من سرش اینه که آقا جریان شناسی فکری جهان اسلام رو مسلط کرد. یعنی آقا اگر این شخصیت ها رو نمی شناخت و حالا غیر از اون اجتهاد و فقاهت و در واقع علوم متعارف حوزوی، آقا چون برای تو تاریخ اسلام تاریخ جهان کار کرده بود، جریان های فکری، یعنی آقا مثلا نگاهش به عرض کنم خدمتتون تاریخ اسلام و تاریخ ائمه جریان شناسانه است، نگاهش به جهان اسلام جریان شناسانه است. حالا بلا تعبیر جریان شناسی رو من تو آسایشو نیدم، نوع نگاهش رو دارم عرض میکنم، توجه دارید. خیلی براش مهمه این روزه هایی که حضرت آقا داره، همین روزه های عرض کنم برای همه شهادت های ائمه آقا روزه داره، روزه محدود داره، ربط هم میکنه به تلویزیون پخش نمی کنه، معمولا آقا هم خوب شرکت میکنه. بعد از دیگه مدعی و سینه‌زنی و دعای آخری که خونده میشه، آقا بلند میشه میره و عمدتا اینطوریست، مگر اینکه یه سخنرانی یه حرف بی ربطی بزنه آقا تذکری بهش بده، اما دیگه وارد بحث و اینا نمیشه. یک بار من توفیق داشتم تو این جلسات دعوت کردم شهادت امام هادی، من جریان شناسی اصل امام هادی رو بحث کردم و اینکه امام هادی علیه السلام در برابر این جریان ها چه برخوردی کرد، نوع تعامل حضرت با اولا چه جریان هایی وجود داشت، نوع تعامل حضرت چی بود. خب جلسه بحثی که تمام شد، آقا شروع کرد، خب اظهار محبتی کردند و بعد وارد بحث شد و 20 دقیقه آقا یه منبر دیگری رفت و درباره همین جریان ها نظر خودش رو گفت. نقدی به ما نداشت اما تکمیل کرد بحث رو و شاید مثلا 5-6 مرتبه ما محضر آقا میرسیدیم ایشون فرمود خیلی بحث مهم و جالبی بود، اینو ادامه بدید. حالا دیگه من چون کارم بحث تاریخی نیست خیلی ورود نگردم، ولی خودم علاقه دارم یه مثلا تاریخ ائمه رو با نگاه جریان شناسانه بنویسم، ولی اون فرصتی نشده دیگه. حالا اون چون یه منبری بود و یه در 12 ساعت وقت گذاشتم و مطالعه کردم، اون بحث ارائه شد. واقعا اداره کشور جز با روی کرده جریان شناسانه امکان پذیر نبود. حالا البته اون ویژگی شخصیت خود آقا و اون تهجدش و تعبدش و نماز شبش و در واقع این خب بدون شک مؤثر سلوک و طریقت معنوی که حضرت آقا داشته، اینا هم خیلی کمکش کرد. ولی میخوام بگم یکی از مؤلفایی که رهبری آقا در رهبری موفق شد، همین اطلاعات جریان شناسانی او به جهان اسلام، همین آدم ها رو کامل میشنه. یعنی شما مثلا الان معذر آقای بحث مودودی بگید، شروع میکنه ابعاد مختلف شخصیت مودودی، اقبال رو بگید، همینطور نمیدونه، همه اینا رو کامل شناخت داشت و میشناسه، الان هم میشناسه. من یادم پارسال بود یه جلسه خدمتیش رسیدیم، منم یه مختصر صحبتی داشتم، یه اشاره کردم به جریانای هند، بعد آقا تو صحبتشون خلاصه وارد شدند و اظهار محبتی کردند و بعد یه بحثی درباره جریان هندی در هندوستان جریاناشو توضیح داده. خیلی کمک کرد به ایشون برای هدایت و مدیریت این کشور. ولی خب شوخی نیست، امام 80 و چند ساله از دنیا برود، بعد یک مثلا عالم مجتهد مثلا 50 ساله بیاد جانشین بشود، که خیلی آقایون مثلا از ایشون سن سال بالاتر یا مثلا مرجعیت تقلید داشتن توجه داری بتونه مدیریت کنه، اونم تو چندین بحران و فتنه ای که یکیش کافی بود این انقلاب رو به هم بزنه. به نظر من غیر از اون الان ویژگی های عرض کنم معنوی و عرفانی، اون بحث جریان شناسی یا اجتهاد ایشون بحث جریان شناسی خیلی به نظرم به ایشون کمک کرد و از این شخصیت ها هم واقعا بهره برد. اشکال هم نداره، به هر حال هر شخصیتی مثلا این توحید اجتماعی، یعنی فراتر از توحید اعتقادی و عبادی به توحید اجتماعی پرداختن، خیلی نکته مهم و کلیدی است که هر حال به درستی از اون بهره برده بود. و صلی الله علی محمد و آله.